أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام الله عليه السلام. وعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ويخلده فيما اشتهت نفسه وينزله منزل الكرامة عنده في دار استنعها لنفسه ظلها عرشه ونورها بهجته وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله فبادر المعاد وصادق العجال. خدمت دوستان عزیز، توفیقی است که ادامه خطبه شماره 183 امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو انشاءالله ادامه میدهیم و بازگو میکنیم. به خاطر دارید که در نوبت گذشته قسمتی مطرح شد که امام المتقین توصیف تقوا فرمود و اوصاکم به تقوا، اون توصیه به تقوا رو مطرح کرد و اینکه امام فرمود منتها و پایان درجه رضایت خداوند تقواست. آخرین کلاس رو امام تقوا مطرح فرمودند. در نوبت گذشته بنده سعی کردم که با استمداد از این قسمت و دیگر سخنان امیرالمؤمنین اون فلسفه تقوا را و روح تقوا را خدمت عزیزان مطرح کنیم و بازگو شود. اما الان در این قسمتی که در ادامه فرمایشات امام مطرح می شود، امیرالمؤمنین برکات تقوا و آثار تقوا رو مطرح می کنند، چه آثار دنیوی اون رو، چه آثار اخروی، چه برکات کوتاه مدت تقوا را، چه برکات دراز مدت و آینده تقوا را. و امیرالمؤمنین تا مطلبی را ادراک و وجدان و یقینی نکرده باشد لب با آن باز نمی کند و نمی گوید. کلام او صدق محض است و وجدان کامل است. فرمود و علمو بدانید انه من یتق الله یجعل له مخرجا. عنایت دارید این قسمت آیه کریمه است که امیرالمؤمنین آیه رو تضمین میکند، یعنی در میان کلام خودش کلام خداوند رو می آورد اما به شکل مزجی. عنایت دارید ببینید امام میفهمد و علمو انه، کلمه و علمو سخن خود امام المتقین امیرالمؤمنین است. آیه انه من یتق الله یجعل له مخرجا بس این آیه، اما اول امیرالمؤمنین و علمو رو میفرمایند بعد آیه رو میگن انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. این جار و مجرور متعلق به همین جا میشه، مربوط به تتمیم و تکمیل آیه میشه. یعنی امیرالمؤمنین آیه را درج میکنن بین کلام خودشون، آیه را با کلام خودشون ممزوج و مدرج میکنن، تدریج میکنن. خب در این حال این سنت ادبی است در جای خودش که روشن است و به نوعی امام از آیه شریفه استفاده می کند مفسرگونه و تفسیری هم بر آیه شریفه می رساند و بازگو می کند. خب حالا ببینیم امام می فهمند بدانید که همان من یتق الله، کسی که تقوای الهی دارد و همان معانی که در نوبت قبل گفتیم، یجعل له مخرجا. این آیه همین مقدار است، خداوند قرار میدهد برای او مخرجی، خداوند برای او خروجی قرار میدهد. مخرج خروج است. اسباب خروج قرار میدهد. این برون می آید از مضیقه ها و محدودیت ها. البته در قرآن از چه برون می آید نداره، من یتق الله یجعل له مخرجا. اما امیر المؤمنین توصیف می کنن، تفسیر می کنن که از کجا بیرون می آید؟ من الفتن. این تفسیره، این تفسیر امام است از آیه که امیر المؤمنین تقوا را عامل خروج از فتنه ها می داند. اینجا تفسیر امام است. آن کسی که آراسته به تقوا می شود، دغدغه فرو رفتن در فتنه های تاریک نابود کننده ویرانگر را ندارد. از برکت تقوا انسان از فتنه ها به در می آید. کلمه فتن جمع فتنه، و در نوع این استعمالات کلمه فتنه همان است که الفتنه تو اشد و من القتل در قرآن. آشوب، دغدغه ویرانگر، ظلمت و تاریکی فراگیر، اینها رو فتنه می گویند. اون مسائلی که انسان رو نابود می کند، هلاک می کند. اساسا خود ریشه کلمه فتنه، فتنه، استهزار دارید به معنای سوختن، گداختن، زب شدن در لغت عرب. زوقو فتنتکم یوم هم علی النار یفتنون. در مورد اهل جهنم قرآن میگه اینها بر آتش جهنم فتنه میشن، یعنی با آتش چی میشن؟ گداخته میشن، زب میشن. اصلا کلمه فتنه در لغت به معنای زب شدن و سوختن و گداختن است. بعد گاه فتنه به حوادثی گفته میشود که این چنین است که انسان رو نابود میکند، میگدازان، میسوزانند، از بین میبرند. یکی از استعمالات فتنه در قرآن اینه، معناش 4-5 معنا داره فتنه، در اصطلاح این یکی. امام پس فرمود که تقوا عامل به در آمدن و بیرون آمدن از فتنه ها میشود. در شرایطی که انسان ها درگیر و فرو رفته و نمیدانند چه بکنند، نمیدانند کجا بروند، اهل تقوا میدانند چه بکنند. اینها در اون فتنه ها گرفتار نمی آید. اینها به خسران و خسارت نفس مبتلا نمی شن. از برکت تقوا وجودشون محفوظ می ماند. من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. حالا امام اضافه می کنن و نورن من الظلم. هر کسی که تقوا داشته باشد خداوند به او عنایت می کند نوری در ظلمت ها. او در ظلمت به تاریکی در نمی ماند، بلکه دارد چراغ راه را و مصباح منیری دارد که به وسیله اون چراغ راه را از چاه، راه را از بیراه تشخیص می دهد و بر اساس اون حرکت می کند. اینم کلام خداوند در قرآن است. من یتق الله یجعل له نورا. در جای دیگر در قرآن داریم من یتق الله یجعل له نورا. هر کسی که تقوا دارد خداوند به اون نوری میدهد. خب عنایت دارید، اون نوری که خدا میگوید و این نوری که امیرالمؤمنین میگوید نورن من از ظلم، این نور و ظلمت متضادی که امام مزاده بین اینها برقرار میکند، این دیگه این نور نیست، این نور مادی و فوتون فیزیکی نیست. آنیست که الله نور و سماوات و الارض، اون نوریست که از مستر نورانیه ذل جلال صادر می شود. اون نوری است که قد انزلنا علیکم نورا مبارکا. خداوند قرآن رو چه می نامد؟ نور می نامد. خدا به شما نور مبارک داده است ای انسان ها. آیه آیه قرآن نور. به تورات وقتی می رسد قرآن، به تورات حقیقی، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور است، وحی نور است. این نور نیست، نوری است که حقیقت وجود انسان و حقیقت هستی را روشن می‌کند. نوری است که حاجت نیست که چشم سر انسان اون نور رو ببیند، بلکه نوری است که باید چشم سر آدمی اون نور رو ببیند و ادراک کند. نوری است که بصر رو روشن نمی‌کند، بلکه بصیرت را روشن می‌کند و می‌گشاید. اون از تقوا است. انسان اگر میخواد این نور رو ببیند، عزیزان دوستان عزیز من، باید با این چشم ببیند. اما اون نور رو وقتی به انسان خداوند عنایت میکند، چشم رو میبندد و میبیند. نیاز به دیدن به وسیله این ابزار نیست. آنیست که بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسی سلبرو نگاه میکنن به شما، درون سینتون میبینن با اون نور که چه مقدار ارادت است، چه مقدار خباست است. شما رو سرناسره میکنن، تشخیص میدن که چه مایه‌ای دارید، چه استعدادی دارید، چه توانی دارید. این دیگه اون نوریست که دیگه اشعه ایکس و عرض به خدمتون گاما و اینها نیست دیگه. این نوریست که میرود تا اعماق روح شما، نه در اعماق جسمتون، و شما رو تشخیص و تمیز میده. این رو خداوند میده. خب البته طبیعیست انسانها به مقدار نزدیک شدنشون به تقوا از این نور برخوردار میشن و تمیز میدن در زندگی و تشخیص میدهند. خیر را از شر، ثواب را از خطا، زلالت را از هدایت. به زیبایی کامل امام برکات دنیوی تقوا رو میفرماید اینه: انسان متقی تو زندگی و تو دنیا تو ظلمت نمیماند. انسان متقی در دنیا در فتنه ها دست و پا نمیزند، وجودش به هلاکت نمیرسد در فتنه. اهل نجات است، متقی اهل نجات. اینها سربلند پیروز در صحنه های مختلف قرار میگیرند، اما به برکت نورانیت تقوا بیرون میان و مشکلی ندارند، برخلاف دیگران که به کوچکترین فشارها و مزیقها و ظلمتها اینها گرفتار میشن و از میان میرند و خسران مبین دارند. از این قسمت به بعد امیرالمؤمنین برکات اخروی تقوا رو مطرح میکنند. خب حالا در دنیا که چشم باز شد، نورانیت آمد، مسیر زندگی پیدا شد، و حالا در خود قرآن در ادامه جاهای دیگه که الان امام در صدد اون نیستن، برکات مادی دنیوی تقوا رو هم مطرح میکنه که اصلا خود تقوا وسعت در رزق میاره. ادامه آیه که اینجا امام نمیفرمان و یرزقه من حیث لا یحتسب، تقوا موجب میشه که روزی انسان به گونه دیگر می شود. این قراردادهای اکونومی و اقتصادی و اینها رو زیر سوال می برد. تقوا انسان نانخور دیگری می شود، بر سفره دیگری مهمان می شود و خیلی از مشکلات رو ندارد آنی که دیگران دارند از برکت تقوا. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدد کن به اموال و بنین. من نوح گفتم برگردید روتون به خدا کنید، استغفر رب بکن. اگر روتون به خدا کنید، قول میدم چیزی جز این نیست که انهو کان غفار، او شما روتون رو برگرداندید. خدا روش از بندگانش هیچگاه بر نمیگرداند مگر ما برگردانیم. اما ان ادتم ادنا، اگر شما رفتید خب ما میریم. اما اگر شما روتون رو برگردانید به خدا، بعد میبینید انه کان غفارا، میتابد عنایات خدا بر وجود شما. و بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد میریزه رحمت خداوند بر وجودتون. بعد دامن بگیرید، جمع کنید رزق حلال الهی را، روزی واسع را شاهد باشید با مقتضای ایمان و رجوع الله و برکت تقوا. البته اینها بحث‌های عمیق‌تری داره، چطور میشه، چه ارتباطیست بین اینها. اصلا مفهوم رزق برای انسان متقی عوض میشه، شیوه مصرف به تعبیر امروزی ها، الگوی مصرف متقی با دیگران فرق داره، تلقی او از نعمت‌های خداوند فرق دارد. تمام اینها میشه من حیث لا یحتسب. این همه روزی من حیث لا یحتسبه که دیگران نمیفهمند و درکش نمی‌کنند. و به هر تقدیر از اینجا امام وارد میشن و برکات اون سوی تقوا رو مطرح میکنن. خب متقی به برکت تقوا اینها رو دارد: نور از ظلمت به در آمده دارد، بعد امام میفرمایند و یخلده فی مشتهت نفسه. من جزای شرط مجزوم میشه آخرش، و یخلده فی مشتهت نفسه. و خداوند این من یتق الله را، اون کسی که تقوا دارد، تخلید می کند او را، ساکن پایدار. اصلا خود کلمه خلود یعنی دوام، از سکون القرار مع الدوام، در یه جایی مستقر شدن دائم را خلود می گویند. خالدین فیها اون قرار با دوام را خلود می گویند. فرمود و ساکن پایدار می کند خداوند متقی را، فی مشتهت نفسو، در آنی که نفس او اشتهای به اون دارد. شها اشتها، اصلا شهوه به معنای کشش، نزوع نفس، کشش وجود انسان به یه چیزی رو شها می گوید. اشتها و شهوت، اشتها، همه از همین معناست. و خداوند اون رو پایدار و مستقر می کند در آن چه نفس این متقی میل به اون دارد. حرف خیلی حرف عظیمی است، خیلی حرف بزرگی است. البته متخذ از کلام الهی است. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. امیرالمومنین دارن آیه رو تفسیر می کنن. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. خداوند عین این رو در قرآن می گوید. ما عجب حرف عظیمی است. ببینید، ما خب انسان این رو حس می کند، به مقتضای دنیای خودمون نگاه کنید. ما اولا خب از صدها خواسته که واقعا تمنای نفس سالم یک انسان هم هست، به صد یک اون در دنیا می رسیم یا نمی رسیم. بعد هم وقتی که به خواسته هامون می رسیم، این شعر معروف رو که می خواندید، که شاید مثال ادبی هم داره که دوتا توش، که ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به ما لا تشته سفنو، ما کل ما یتمن المر یدرکه. خیال نکنید تو زندگی شما هرچی خواستید بهش می رسید، ابدا اینطور نیست. اگه این گمان داشته باشید، تلقی درستی از زندگی نخواهید داشت. در زندگی باید همیشه منتظر کام و ناکامی باشید. یعنی باید بدانید که بالاخره چنین از رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین و گه زین به پشت. این رو باید بدانیم. باید بدانیم که از دهر یومان، یومون لک و یومون علیک. یه روز باد موافق میوزد در بادبان زندگی ما، یه روز مخالف میوزد. باید منتظر اینها باشیم، باید منتظر هر دو باشیم. بدانیم که گاهی این چنین است و گاهی آن چنان است. این که یه اصل اصلا در دنیا، ما کل ما یتمن المر و تجر ریاه به ما لا تشته سفنو، این بادها میاد به مسیر مخالف کشتی، کشتی رو داره دور میکنه از مقصدش. بادبان باد مخالف دارد، باد سبا ندارد، باد نکبا دارد، باد کج میوزد، مسیر رو دور میکند. این اصل. حالا در همون چیزهایی هم که ما میخواهیم و به اون میرسیم در دنیا و نفس ما میخواهد و به اون میرسیم، نفس سالم، میدانیم که ما در اون خلود نداریم. ما که خلود نداریم، یعنی به همون خواسته ها من که میرسیم، در همون خواسته ها هم قرار و دوام نیست، در همون خواسته ها هم قرار و دوام نیست. ما بالاخره خواستیم که به این موقعیت برسیم، رسیدیم، اما میدانیم که حالا که به این موقعیت هم رسیدیم، اما متاسفانه احساس زوالش رو لحظه به لحظه داریم. این بحث رو من گاهی در تفسیر عمیق‌تر مطرح کردم که یکی از چیزهایی که عجیبه، امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارد در یه جایی که اهل تقوا وقتی در خطبه حمام اوصاف متقین رو مطرح میکند، اینکه قلوبهم محزونه، اینها دلهاشون یه حزن عجیبی دارد، حزن عجیبی دارد. یکی از حزنهایی که همیشه اهل تقوا دارند و اهل ایمان دارند اینه که تا زمانی که خواسته ای و نعمتی و عنایتی به اینها نشده، حزنش دارند که ندارند. خدا چرا دیگران استجابت دعوا دارند من ندارم؟ خدا چرا دیگران وقتی با تو سخن میگویند تمام شراشر اعضا و وجود اینها به لرزه در میآید و طعم خوش مناجات تو رو حس میکنند؟ خدا چرا دیگران توفیق ناله های شب و برخواستن شب و سخن گفتن با تو رو دارن من ندارم؟ خدا چرا دیگران این توفیق آثار علمی را دارن من ندارم؟ اینها یک حزنی دارن در این نعمت های این چنینی و رسیدن با اون تا زمانی که نرسیدن. بعد که رسیدن چی؟ حزنشون صد برابر میشه. تا ندارن یک حزن دارن، اما وقتی که رسیدن حزنشون ده برابر میشه. یعنی وقتی به اون موقعیت میرسن احساس میکنن که انقریب است که این نعمت از دستشون بره، یه کاری نکنه که کاری بکنن که این زوال بیاد این نعمت. حزنشون دو برابر که نه ده برابر که نه صد برابر میشه. اینو تو اون حکایت تفسیر گفتم، این رو والی مثل ولایت زنون دل به اسرار حقیقت مشغول، گفت در مکه مجاور بودم در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم، نگاه کردم بهش گفتم به هم این سر به سر درد شده بهر چی؟ رخ و چهره، این چهره چرا این زردی، این حالت، این چه وضعیست تو داری؟ گفت نگو، دست بر دل ما نگذار. بالاخره اصرار کردم، گفتم عاشقی؟ گفت بله عاشقم. گفتم مشخصه دیگه، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، رنگ عشق در چهره تو دیده می شود، حال تو حال عاشقان است. بعد گفتم خب حالا انشالله خداوند به شما صبر و اجر عنایت کند، انشالله این عشق شما به سر برسد و انشالله دست شما به دامن معشوق و مطلوب خواهد رسید و موفق خواهید شد. و یه نگاهی من کرد گفت تو معلوم میشه تو این وادی ها نیستی، تو اهل فهم این معانی نیستی، من با معشوق فاصله ای ندارم. گفتم اه، مگر شما سوز رسیدن نداری؟ گفت نه، من در خانه معشوقم، من بر سر سفره اویم صبح و شب، ما اونچنان با معشوق مخلوطیم که به هم آمیخته چون شیر و شکر، اصلا ما جدایی نداریم از معشوق. من صبح و شام سر سفره او می نشینم و بلند می شم و می خورم، با اویم. گفتم اگر تو رسیدی به کام و به معشوق رسیدی، پس این چهره زردت برای چیه؟ پس این حالتت برای چیه؟ گفت رو رو که از این دست نی، برو که تو یه حرفار نمی فهمی. گفتم چی میگی، منظورت چیه؟ گفت من تا زمانی که به معشوق نرسیده بودم یک غم داشتم، به اون غم من این بود که به معشوقم برسم، به وصل فکر میکردم، اما الان که رسیدم به او، ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه لحظه لحظه مترصدم، نگرانم که نکنه کاری کنم که به من بگوید اخرج، برو بیرون. گفت حال اگر میخواهی بدانی، بدان که محنت قرب، محنت قرب ز بعد افزون است، محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است، دلم از محنت قربش خون است. هست در بعد یک امید وصال، هست در قرب دو صد بیم زوال، هست در قرب دو صد بیم زوال. تا انسان عزیز من به جایی نرسیده است، خب یک دغدغه دارد که من عالم بشم، فاضل بشم، عارف بشم، کامل بشم، واصل بشم. میدانید وقتی که شد صد تا حزن دارد که خدایا نکند که دیگه انظر الینا نظرتن رحیمه نباشد، اگر این نگاه برگردد بعد چگونه نستکمل و به حل کرامت من اندک، بعد چگونه ما کارمون کامل کنیم؟ ای که نمیشه. یک خطای کوچک با توجه به اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین، اونجا دیگه با یک حزنی پاشون رو کج و راست میگذرن که نکنه ایراد بگیرن، چون که چرا پاتو کرد، این شایسته تو نبود، چرا این کار کردی؟ تو در این مسلک، در این جامعه، در این لباس، در این تیپ، در این عنوان اینطور رفتار میکنی؟ ما آکز زنوبک، ما گمان نمیکردیم تو چنین باشی، پس تو شایستگی نداری. این حزن قلوبهم محزونه، این دل رو افکار میکند، دل رو آشفته میکند. خب اینو ما میبینیم، این غمهای دنیای ماست، این هم میخواییم بمانیم، اما چه بکنیم؟ امیر المؤمنین میفهمد به برکت تقوا این وعده داده شده است و این کار میشود که خداوند مخلط میکند اهل تقوا را، فی مشتهد نفسه. در اون مشتهای حقیقی نفس اینها مستقر و ثابت می شود. به دنبال اون فرمود و ینزله منزل الکرامت عنده، و باز جزای شرط است، و خداوند اینها رو فرو می آورد در منزلگاه و فرود آمدنگاهی که منزل کرامت است در نزد خود. البته این کرامتی که میگن با اون عنده دیگه مشخص میشه، چون کرامت از کجا میآید؟ از عنده میاد. به هر حال ما در دنیا هم منزل داریم دیگه، ما عملاً منزلیم در دنیا، نزول آمدیم، خدا ما را در اینجا منزل داده است. منتها چه منزلی؟ یه عباراتی داریم، اینو گاهی در کلمات از سید الشهدا هم هست، در کلمات بزرگان این زیاد است. مثلا سید الشهدا میگن من هوان دنیا، من هوان دنیا، از پستی دنیا ترجمه میکنند این رو بودن، من هوان دنیا. این که کار فرزند پیغمبر، این که کار شخصیت بزرگی که رسول خدا بگوید حسینون منی و هنه من حسین، افتاده باشد به دست فرزند زناکاری چون عبیدالله زیاد، من هوان دنیا، این از هوان دنیا است. در دنیا اولیاء خدا هم هوان میبینن، هوان دارند. البته اینها نگاهشون اینه که این اوج عزته، اینها دیدگاهشون متفاوته با دیگران، اما دنیا دار هوان هست، یعنی ما در دنیا هوان میبینیم. بالاخره این که عرض به خدمتون، پیشانی نبی مکرم اسلام دو تا حلقه زره فرو بره و ابو عبیده جراح بیاد با دندانش بکشد حلقه های زره را هست، پیشانی مبارک نبی مکرم بیرون و دندانش بشکند، من هوان دنیا. این چه سنگیست که به پیشانی نبی رحمت بخورد؟ اینجا جای چیست؟ جای بوسگاه و تبرک گرفتن امثال جبرئیل هاست، این جای سنگ نیست. من هوان دنیا، من هوان دنیا. یا همینطور بالاخره عرض به خدمت جنابانی بقیه قضایا و این مسائل. اما خداوند این وعده رو داده است. امیرالمؤمنین می‌فرماید که تقوا انسان رو به منزل الکرامه می‌برد، یعنی به جایی که سر سوزن هوان ندارد، فقط کرامت است، فقط تکریم است، فقط تعظیم است، فقط تبجیل و عنایت مستقیم خداوندی است. عند الله فی دار. خیلی زیباست این قسمت‌های کلام امام. دیگه عرض کنم چه بگیم دیگه، در حق باب این که بالاخره وصفلش نصفلش داریم میگیم دیگه، این آقا الله، این سخنان بلند عرشی کجا و تمنیات ذهنی فرشی ماها کجا؟ فی دارن، این تقوا میبرد متقین رو، فی داری، در خانه ای که استنعها لنفسه، خداوند آن دار را و آن مقر را فقط مخصوص خود قرار داده است. آیا این دنیا از آن خدا نیست؟ له ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه وجود از آن خداست، اصطناع الهی است، صنعت الهی است، از آن اوست. اما فرق این دار و اون دار چیست؟ فرق این دار و اون دار است که اونجا جز جذبه های الهی و جلوات الهی چیز دیگری در اون دار و در اون عالم وجود ندارد. در اینجا خدا اجازه داده است بعضیا بگن که این مال من است، اون ملک من است. در اینجا خداوند اجازه داده است که الشیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر، یکی امر کند یکی نهی کند، نمیدانم عرض به خدمتون. این بازی ها هست در این دار، در این دار، یعنی در این دنیا چشم ما غیر خدا را هم میبینند و بدبختی اصلی ما هم از همینجا شروع میشه. اونایی که بارشون برداشتن رفتن، اونایی بودن که تو همین دنیا ندیدن غیر خدا را، اونها بودن که مردان خدا پرده پنداش دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. به تعبیر فروغی بسطامی، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. در بعض از احادیث نقض و ناب داریم، در بهار هست، برای مجلسی هم داره، که خداوند به بعض از بزرگان میگوید، مثلا در احادیث قدسیه است، یا داوود بگو بون بندگان من، که اینها که دلهاشون رو غفلت از من میگیرد، یعنی اینا کاری غافلن، دلهاشون رفته از ذهنشون، وجودشون، هواشون جای دیگه است. به اینها بگو که من اینها رو راهاشون میکنم. ولا ابالی فی ای واد هلکو، عجیب تکان دهنده این حرف، توجه داری؟ ولا ابالی فی ای واد هلکو، و برای من مهم نیست که دیگه اینا در کجا به درک بروند و هلاک بشن. یعنی غفلت از حضرت باری تعالی واقعا مساویست با بی خودی دیگه. همیشه گفتیم اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. جناب حافظ شیراز، خواجه شیراز، زنش فوت کرد، یکی از سوزناکترین و زیباترین غزلیاتشو گفت، علی المعروف که در زندگی خواجه گفتند، آن یار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، اوقات خوشان بود که با دوست بسر، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اون لحظه ای که در هوای او نباشد، دل دل نیست، مشت گل است، ده بود آن نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و ضیاء و اقار، به تعبیر جناب سنایی غزنوی. عجیب است، عجیب است. امیرالمومنین توصیف میکند آینده متقین در جایی است که اونجا دیگه جز جلوه خداوند نیست. اینجا اگر بعضیا ام میکنن، اما اونجا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اونجا دیگه ملکی نیست، جایی است که الامرو الملکو یوم ازن لله، اونجا وجوه یوم ازن ناظره الی ربها ناظره. ببینید آفتاب میتابه رو آتلانتیک، رو اقیانوس میتابد اون سوی اروپا، بلند میکند این بخارها رو، میاد بالا این توده های ابر سنگین، باد میاد رسالت دارد، حرکت میدهد، میاد تی میکند قاره قاره، میپیماید، میاد خاور میانه، میاد رو جو فضای شهر مقدس مشهد قرار میگیرد، به امر خداوند تلاقی میشه، میبارد، زمین ها بارور میشه، آماده میشه. بعد شما اول بهار میبینید گندم ها رو در دامن خلج، در کجا در کجا میبینید. یعنی وقتی خدا میخواد ما و شما رو روزی بده در تابستان از گندم این کوهستان، از گندم این دشت بخوریم، باید این وسائل طی بشه تا ما روزی بخوریم. اینا واسطه های چی اند؟ ایصال فیض خداوندن در نظام تکوین. تمام اسباب در عالم قیامت برداشته می شود، بعد میشه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره های شادمانی که مستقیم بدون واسطه دارن عنایات الهی را می گیرند و استفاده می کنند. دیگه واسطه ای نیست، اونجا داریست، خانه است که فقط جاذبه ها، فقط جلوات حضرت اله است و بعد استنع حال نفسه. حال این چه داریست، چی بگیم؟ راز بکشا یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله حقلو دیدهی، شمه واگوزان چه دیدهی. امیر المومنین گوشی از دیده های خودش رو دارد مطرح میکنند. زلها عرشو، اهل تقوا می نشینند در خانه ای که زلها عرشه. زل ببینید یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی زل یعنی هر چی که سایه می افکند. این زل الان سقف زل، چتر زل، نمیدانم، همه چی زل. اما معنی اصطلاحی زل آن چیزی است که در آن آدمی چه دارد؟ تحت اون، در زیر اون آرامش، آسایش و قرار دارد. شما شما وقتی از وجود یک کسی مردم لذت میبرن، از علمش، از دانشش، از فضلش، از برکاتش، بعد چی داشت میکنن؟ میگن ادام الله ظله الوارف، خدا سایه پر خیر و برکت ایشان را بر سر مردم مستدام بدارد. یعنی چی این ظل آقا مستدام؟ آسای عالی مستدام باشد، در فارسی نمیگیم سای عالی مستدام، یعنی برکاتتون، آرامش ها و خیراتی که شما دارید میدید مستقر و مستمر باشد. خود ظل رمز برکات، رمز آرامش. ظلها عرشه، اینها در خانه به سر میبرند، چون قرار و ثبات این خانه در زیر عرش خداوندی و مقر قدرت خداوند است. قریب ترین فاصله را به خداوند دارند، نزدیکترین مرزها را طی کردند و اینها در ظل عرش خداوند، در زیر سایبان عرش الهی و قدرت خداوندی به سر میبرند. و نورها بهجته، نورانیتی که اون فضای منزل اینها را گرفته است بهجت خداست. چی میتونیم بگیم این رو؟ بهجت خداوند، سرور الهی. گاهی داریم در بعض از روایات عرفانی که مثلا ان الله یبتسم، مثلا خدا تبسم میکند. خب ببین خدا تبسم که ندارد، این تبسم که ما میکلم الله یبتسم، این تبسم مال ماست و مال سلیمان. و تبسم ضاحکا من قولها، صدای مورچه بشنود شروع کند به تبسم کردن. اون تبسم خداوند یعنی چی؟ یعنی خوشنودی و رضای نهایی الهی. نورها بهجته، نور اون فضای خانه اهل تقوا را در اون عالم و سرا سرور، رضوان و خوشنودی خداوند از اینها گرفته است. یعنی امیرالمومنین میخواد بگه بهشت جلوه جمال الهی است، تابش جمال خداوندی، نور جمال الهی که از رضوان سرور الهی برمیخیزد، روشنگر فضای بهشت و دل اهل بهشت است. و زوارها ملائکتو، و زوارها، کی به دیدن اینها، به دیدن اون خانه و دیدن اینها میآید در اون خانه؟ ملائکت الله. کلمه زیارت، الحضور عند المزور، حاضر شدن در یه جا رو زیارت میگویند. و بعد عنایت دارید که اصلا خود زیارت یه نوع تعظیمه. لذا طبعا ببینید این جمله حدیث خیلی نکته داره، مثل العالمه مثل الکعبه، مثال عالم مثال کعبه است. بعد در ادامهش مثل العالم مثل الکعبه یزار ولا یزور، مردم می آیند به زیارت کعبه، کعبه که به زیارت کسی نمی رود. یعنی شأن کعبه آن است که باید شد در حال کنند، همه عزم سفر می کنند، خلق به سوی حجاز، باید کمرها را ببندند و به سوی حجاز حرکت کنند. اینا میان به زیارت کعبه، اما کعبه که به زیارت کسی نمی رود. شأن عالم اینه که از فضل علم عالم مردم بریزن استفاده کنن، نه این کالم در به در بزنه دنبال کسی بگرده که کسی پیدا کنه. اگر اون شرایط باشه باید ناله بزنه عالم، بگه وای وای آه آه شوقن، بگه خواهنا المنجم ما مانند به سر ابی طالب، سینه پر از علم است اما کسی نمیابم که بهش منتقل کنم. باید ناله بزند، گر که خواهم چون علی آهی کنم، گر که خواهم از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. با سر را درون چاه بکند بعد اونجا سخن بگوید. امام میگن اون عالم مقام اینها جوریست که مورد زیارت قرار میگیرند. اینا به دیدن نمیرند اهل تقوا، بلکه ملائکه به دیدن اینها میان برای عرض ارادت. جبرئیل میاد، میکائیل میاد، ملائکه میان خدمت این اهل تقوا میرسند و دیدارشون میکنن، زیارتشون میکنن. عجیب است. من همین یک کلمه رو بگم دیگه، فبادر رو بماند برای بعد. و رفقا و هار و صلح، این اهل تقوا تو اون خانه رفیقانی دارند. رفیق از ماده رفق، مرافقه. اون تفاهم کامل میان دو کس را رفاقت میگویند که هیچ درش دیگه اختلافی نیست. لذا دوست را رفیق میگید، همراه را رفیق میگید. بله، عرض به خدمتون، الرفیق ثم الطریق. اول با کی ببین میخوای بری، بعد بگو برم همراهت کیه توی راهی که میخوای بری. عرض به خدمت جناب عالی، فرمان که رفقا اوها، رفقای تو اون خانه ای که اینها دارند رسول، رسولان الهی هستند. این اهل تقوا با که دم سازند در اونجا؟ اینها تو دنیا خیلی چیزا رو تحمل کردند، اما الان با کیند؟ الان با رسولان الهی هست. الان وعده خداوند محقق شده است که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حسن اولئک رفیقا. او وعده‌ای که خدا تو قرآن داده است که اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با انعمت علیهم، با انبیا، با صلحا، با صدیقین، با شهدا. امام می‌فهمد اینها در سرایی هستند، در خانه‌ای هستند که رسولان الهی همراه. اینها با آدمند، با ابراهیمند، با نوحند، با موسان، با عیسی، با نبی مکرم اسلام. عجب تقوا درش خبرایی هست و ما متاسفانه رهروان رفتند و ما وامانده ایم. امیر المؤمنین نه مجاز میگوید نه غلو میکند. علی تا ندیده باشد سخن نمیگوید، آنچه میگوید صدق محض است. خب حالا اگر این طور است، اگر اینقدر نعمت عظیم است، اگر اینقدر تقوا برکات دارد، پس راهی نیست جز این که فبادر المعاد و سابق العجال فإن الناس یوشک و انین قطعهم العمل و یرحقهم العجل. پس باید زودتر برخاست که لحظه آن دیر است و فرصت از کف می رود. چون اول سخن امامه و اول فصل بحثه، انشاءالله می گذارم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز باز رو خواهد شد. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.